بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز اصل بحث خاتمیت یا همون پایان پیامبر رو مطرح کردیم. یکی از دوستان گفت که خیلی اگه افراد آرام آرام غرورش کنن، اگر هم نه که بریم سراغ برخی بحثای دیگه. من ذهن خودم این بود، بحث سومی که من با شما دارم توی این هفته بحث انسان شناسیه. بحث انسان شناسی من خیلی بیشتر از این بحثای کتابه، یعنی شاید متحری این اول روزاشو بخونم بعد برم سراغ خاتمیت. از اول روزه بخونم چرا رو خاموش کنید. ببینید، من الان تقریبا از سال 89-90 رفتم تو بازه علوم اجتماعی، رشته جامعه شناسی و اینها. بعد یه دغدغه‌ای که از قبل داشتم، خیلی از طلبه ها هم دارن، میدونم، مسئله علم دینیه. یعنی ما نیاز داریم به اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، چی کار باید بکنیم براش. 89 من یه کتابی نوشتم که البته مال 7-8 سال کار بود، 89 چاپ شد. اونم معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، یعنی علم دینی رو چجوری میشه تولید کرد. از این بحث دارم خیلی مطرح شده دیگه، من خودم خسته شدم این بحثا. آقا ممکنه یا نه؟ به چه معنا ممکنه؟ چجوری ممکنه؟ این کلیات اینجوری. از همون حوالی سال 90 وارد فضای علوم اجتماعی شدم من. دغدغم این بودش که این حرفای فضایی رو بیاریمش رو زمین. یعنی آقا علم دینی، اقتصاد اسلامی اینجوری درست میشود. خب کو؟ حرف معلومه؟ تو این فضا تو دانشگاه یه درسی برای ما گذاشتن به اسم انسان شناسی اسلامی. برای این درس دو جور کتاب در مجموع وجود داشت. یه دسته کتاب‌ها، کتاب‌های علمای عظام مثل آیت الله جوادی، مثل آقای مصباح و دیگران که درباره انسان شناسی اسلامی بود، اما ربطی به علوم انسانی نداشت. انسان روح دارد، مجرد، نفس ناطقه دارد، مراتب نفس اینه و الی آخر. اما این ربطی به این علوم انسانی که ما داریم نداشت. یه دسته کتاب‌های خود فضاهای غربی به اسم آنتروپولوژی ترجمه می‌کنن به انسان شناسی، کتاب‌های رسمی انسان شناسی انتشار سمت و اینا چاپ کرده، اسمش هم انسان شناسیه، کاملا هم غربیه، هیچ ربطی به اسلام نداره. بعد ما این وسط می‌خوایم تدریس کنیم، نه دلمون میاد اینو تدریس کنیم، نه دلمون میاد اونو تدریس کنیم. این وسط شروع کردیم بحثی من درآوردی. هی یه ذره از اینجا بحث می‌کردم، یه ذره اونجا بحث می‌کردم، هی اینا رو به هم قاطی می‌کردم تا ببینیم چی میشه. از اون طرف خودم که تو فضای جامعه شناسی کار می‌کردم، تو این چند سال کم کم یه چیزایی پیدا کردم. برای همین من از با تبلیغات برای خودم بکنم، یه مجموعه این بچه دوستان دانشگاه مصادر چاپ کردن به اسم روایت مطهر. این درسایی که من میدادم، البته بحث کتابای اجتهاد صدرا، ولی خب کتابا محتوا این بحث شیطری دیگه. یه تعدادی از سخنرانی من رو توی بحث صدرا رو اینا آوردن پیاده کردن و منظم کردن، دادن خود منم بازبینی کردم، 4 جلدش در اومد به همین روایت مطهر. جلد 4مش که بحث انسانه، خیلی از این نکته های انسان شناسی که من کار کرده بودم که به نظر خودم یه انسان شناسی بگم هم اسلامی باشه هم به درد بحثی غربی ها بخوره، خیلی از نکتهاش تو اونجا هست و به نظرم میرسه اینکه گفتم من به شهید تاریخ خیلی ارادت ویژه دارم، یکی از عللش اینه. با اینکه شهید تاریخ خیلی خیلی قبل از این معاصرین ما از دنیا رفته، به نظر من پتانسیل بحث ایشون برای حل مشکلات علوم انسانی بیشتر از کتاب‌های این بزرگوارانه. نمیخوام خدای نکرده اونا رو پایین بیارم، اما اینا تو عرصه‌های فلسفی، تو عرصه‌های اینجوری خیلی حرفای خوب دارن، اما این که ناظر بشه به علوم اجتماعی روز، ایناش به نظر من کم بود. یعنی اون وقتا که من دیدم نبود. این جلسه، این مقدمه طولانی به این گفتم که من برای همین تو بحث انسان شناسی به نظرم شهیدتری درست نکته خیلی ساده شاید گفته باشه، اما هر کدومش اگه شما مسئله ها رو بدونید، نکته ساده چقدر کاربردیه. قصدم این بود این جلسه یکی تا نکته کاملا بیرون از بحث شهیدتری براتون، چون الان ما وقت زیاد آوردیم دیگه، ما قرار بودش که تا هفته 4م، تا روز جلسه 4م فعلا تو خاتمیت و پایان پیامبری باشیم، از جلسه 5م و 6م بریم سراغ بحث انسان شناسی. اما عملا من تا دیروز اصل بحثا رو تموم کردم. قصدم این بودش که یکی دو جلسه رو من بپردازم این بحثای برخی از سوالات انسان شناسی مهمو مطرح بکنم که از بس شیطانی هم خارجه، بعدش برم انسان شناسی شیطانی رو بگم و بعد ببینید چقدر کاربردی میشه. این هدف اصلی من بود. منتها در این حال دوستان گفتن که خلاصه خط برو، بعد دیروز ما خیلی تون تون گفتیم، گفتم حالا میتونیم اول بحث من یه بار دیگه اونجایی که دوستان اگه فکر میکنن گیر داشت بحث و با آرامتر بگم، مخصوصا اون فرازهای آخر بحث و خیلی سرعت گفتم، اونا رو آرامتر بگم. اگه این جلسه تموم شد، جلسه بعد رو این سبکی که گفتم شروع کنم. اگر هم نه، همین جلسه بحثش زود تموم شد، باز اون سه بکیم پیش عرض کردم. خوبه؟ خوبه دیگه. خب چیه بحث ختم نبوت؟ من حالا چند تا از این یاد داشته که یه مقدار اون نکته ها رو تفصیلی تر داره رو یاد داشت کردم، با خودم آوردم. میگم این یاد داشته خوبی دارم. ببینید، ما گفتیم علل تجدید نبوت و تکرار پیامبران برخی از بحثی نیاز نیست که از اول کل بحث دیروز رو بگم ها، برخی جاهای بحث دیروز که به نظرم این داره بیشتر میشه بازش کرد و میخوام فقط توضیح بدم. هر چه شما دید که بحث همچنان ناقصه بگید اونجا رو من بیشتر بازش کنم. ببینید چه بحث ما، سیری که بحث ما این بود، گفتیم یه نبوت داریم، بعد مواجه میشیم با تجدید انبیا، بعد مواجه میشیم با ختم نبوت، بعد مواجه میشیم با امامت، غیبت و ظهور. سیر بحث این بود دیگه. خب نبوت که توضیح دادیم، امروز دوباره توضیح نمیدم. تو تجدید نبوت گفتیم فلسفه تجدید نبوت، فلسفه اصلیش تغییر زمانه نیست. فلسفه اصلیش این است که عدم بلوغ عقلی بشر به حدی نرسید که برنامه کامل رو دریافت کنه. یادتون هست دیگه دیروز گفتم. خب این که عدم بلوغ عقلی بشر هم توی فضای نبوت یه اقتضاعاتی تو فضای نبوت تشریعی داشت، یه اقتضاعاتی تو فضای نبوت تبلیغی. یعنی بشر چون نمیتونست برنامه رو کامل دریافت کنه تو نبوت تشریعی چه مشکلی ایجاد میکرد؟ الان دارم با یه ادبیات دیگه بحث دیروز رو میگم، محتوا همونه، فقط دارم مقداری دستبندی شده تر و منظمتر میگم. توی نبوت تشریعی دو تا مشکل ایجاد میکرد. یه مشکل هم تو نبوت تبلیغی. تو نبوت تشریعی یه مشکل این بودش که چرا بشر به بلوغ نرسیده بود نبوت تشریعی تجدید میشد؟ داریم میگیم چرا تجدید نبوت تشریعی چرا تو بلوغ عدم بلوغ داشت؟ یه نکتهش این بودش که عدم توانایی حفظ کتاب آسمانی، یعنی برنامه کلی الهی رو نمیتونست نگه داره، برنامه کتابا رو دست می‌برد. یعنی اولین چیزی که برنامه کلیمونه، خب متنش باقی بمونه. جلسه قبل دیدم گفتیم که این تو دوره عرب ها رسید، این مطلب عمومی جامعه است، یعنی جامعه به حدی رسید که دیگه متن رو تونستن نگه دارن. نکته دومش عدم توان دریافت برنامه کلی از ابتدای کار، یعنی نمیتونست همه برنامه رو یکسان و یکجا دریافت کنه، بر همین تدریجا این برنامه بهش نازل میشد. به حدی رسید که پیامبر خاتم اومد، پیامبر خاتم الخاتم من ختم المراتب بسرا، تمام مراتب رو طی کرد، لااقل در انسان یکی در عالم انسانی یه نفر پیدا شد بتونه برنامه کامل بشر رو 100% دریافت کنه، و بعدش هم نه فقط یه نفر دیگر هم پیدا شد که بتونه برنامه کامل که حالا دریافت کرد این یکی تحویل بگیره. معلومه دیگه، اولیش میشه تغییرات زمانه، یعنی هنوز پیامبران هم به این حد نرسیده بودن، یعنی حضرت موسی و حضرت ابراهیم پایین تر از پیامبر ما بودن، پیامبر ما بالاترین جا رسید که آخرین برنامه بشر رو بگیره. نکته دوم این که حالا این پیامبر که اینو گرفت، دیگری هم باشه بتونه این برنامه رو از پیامبر دریافت کنه، که میشه مفهوم امامت. معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. یعنی خودم میفهمم چی دارم میگم. حکایتش اینه. شنیدید دیگه، شاید علامه جعفری گفته که من وقتی صحبت میکنم نیم ساعت اول هم خودم میفهمم چی میگم هم مخاطب، نیم ساعت دوم من میفهمم چی میگم مخاطب نمیفهمه، نیم ساعت سوم نه من میفهمم هم نه مخاطب. حالا میخوام من میدونم لااقل تو نیم ساعت دوم، یعنی تا سوم نرسیدیم، یعنی من خودم میدونم چی دارم میگم، حالا شما میفهمید چی دارم میگم یا نه، نیم ساعت اولی یا دوم، ولی سوم میدونم نرسیدیم. دومی سوم نرسیدیم. میگه آقا نیم ساعت چهارمی الان ما. نه خود پیامبر، نه این جامعه، اینش ناظر به جامعه بود، اینش ناظر به شخص پیامبرا بود. یعنی جامعه نمیتونست کتابو نگه داره، خراب میکردن، تحریف میکردن، چی میکردن. این یکی اینکه این شخصی پیدا نمیشد اینقدر ظرفیت داشته باشه برای همه حقایق. حالا تو نبوت تبلیغی چی؟ نبوت تبلیغی یکی این بودش که عدم امکان واگذاری اجتهاد به مردم، یعنی مردم به حدی نرسیده بودن یه عده بتونن از متون دینی درست در بیارن. احبار و رهبان پیدا میشدن، اما احبار و رهبان با به دل خودشون دین رو میفهمیدن، ضوابط و قواعد رو خیلی وقتا اونجا که دلشون میخواست چیز میکردن. به تعبیر امروزی ها روش شناسی ها شکل نگرفته بود. یک علوم مهمی که تو فضای دوره اسلامی رخ داد، شاهد بحث دارم، یعنی علم اصول فقه. شما اینید بلافاظه علم فقه شکل میگیره و علم اصول فقه. علم اصول فقه یعنی دارن روش های استنباط رو بحث میکنن. در که مثلا معادل علم اصول فقه توی ما میشه علم هرمنوتیک تو غربی ها. علم هرمنوتیک مال همین 3-4 قرن اخیره. تفسیر متن، علم تفسیر متن. مال یعنی در واقع اون زمان مسیحیت، این همه سال گذشته تازه اینا الان دارن علم تفسیر متن در میارن. این یه نکتهشه. یه نکتهشه که در حین بس اگه اینجا میگفتم بهتر بود برای بس دیروز نگفتن، اینه که عدم توانایی مردم در ترویج دین، که این دوتا وظیفه بر عهده علمای امت قرار گرفت. علمای امت هم وظیفه اجتهاد داشتن هم وظیفه تبلیغ دین، امر معروف و نهی از منکر، که اون جملات حضرت علی علیه السلام که میگه که خدا از علما پیمان گرفته است که بر سیری مظلوم، سیری ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند. این وظایف رو انجام نمیدادن. تو دوره ختم نبوت عالمان دینی پیدا شدن که این کار تونستن انجام بدن. برای همین چرا ختم نبوت رخ داد؟ ارزمه این بوده که برای ختم نبوت بلوغ عقلی بشر حاصل شد. وقتی این حاصل شد، بلوغ عقلی بشر چرا حاصل شد؟ هم کتاب رو حفظ کردند، شاهدش این قرآن باقی مونده همچنان بدونش تعریف، هم علمای دین پیدا شدند که توان اجتهاد تبلیغ بود. بر همین علمای دین کار انبیای تبلیغی رو دیگه انجام میدن، نیاز تبلیغ انبیای تبلیغی نداریم. و همین که یه عده دیگری پیدا شدن که دریافت کامل برنامه توسط اونها انجام شد، که ما میگیم این مقام مقام امامته. چون این مقام پیدا شد، این مقام مرجع حل اختلاف میشه. یعنی تو فهم دین همه به فهم دین اقدام میکنن، اما حالا که همه فهمیدین اقدام کردن، اختلافش اومد چی کار میکنیم؟ اونی که 100% دین نزدشه به اون مراجعه میکنیم. این شد شأن امامت که ما گفتیم اینه. منتها خب بعدم گفتم دیگه، این حالا فقط یه مرور میکنم به بحث بعدی، یه تکبلی میخوام بگم قبل از تکبلم. بعد گفتیم که حالا پس چرا غیبت رخ داد؟ گفتیم اینا که دریافت کامل و برنامه رو انجام دادن، مهمترین کار امام فتوا دادن نبود، تثبیت روش ها بود. به تعبیر دیگه مهمترین کار امام این نبود پاسخ مسئله شرعی افراد بده، این بود که مجتهد تربیت کنه. میگن امام صادق علیه السلام کلاس درس داشت و اینها، معناش اینه. یعنی کار امام این بود. ببین این خیلی نکته مهمی ها، تو عرصه‌های مختلف امام صادق علیه السلام تثبیت کرد. میگن شیعه جعفری بی خود نمیگن. نشون میده تو عرصه کلام روال شیعه معلوم شد، تو عرصه فقه روالش یه معلوم شد، تو عرصه اصول روالش یه معلوم شد، تو عرصه تفسیر چون شاگردهای مختلفی هم داشت، تو عرصه حدیث شناسی، فنون حدیث شناسی با یه شاگردای خاصی حضرت داره. یعنی حضرت اومد با شاگرد پروری خاص روش‌های فهم رو تثبیت کرد. این روش‌های فهم به نظر میرسه، این میگم به نظر میرسه دیگه، اینا چیز نمیخوام، این دیگه برداشته خود منه، به نظر میرسه دیگه به زمان امام رضا علیه السلام رسید تثبیتش نهایی شد، تثبیت روش ها. یه نکته جالب اینه، یکی از اساتید ما میگفتش که میدونید برای زیارت امام رضا خیلی ثواب هست، انقدر که حتی برخی روایت از زیارت امام حسین بالاتر میشه. بعد یکی از استاد ما میگفت یکی از نکتهاش میتونه این باشه که توی شیعه افتراق زیاد رخ داده. این از همون زمانی که بعد از که شیعیان از اهل سنت جدا شدن، یعنی اون رفت سراغ ابوبکر و من رفت سراغ حضرت علی، میای امام حسن قبول دارن، امام حسین قبول دارن، میرسیم به امام سجاد، فرقه زیدیه جدا میشه، فرقه کیسانیه جدا میشه. میای شما از امام سجاد میایید پایین‌تر، امام باقر علیه السلام قبول دارن، امام صادق یه دعواهایی پیش میاد، توی امام صادق دیگه اسماعیلیه، اسماعیلی امام صادق قبول ندارن یا نه؟ چیکار؟ شیش امامیه نه، شیش امام آره، پسر امام صادق. توی امام کاظم دوباره درگیری میشه. یه دور اسماعیلی در میاد، اسماعیل برادر امام کاظمه. امام کاظم علیه السلام واقفیه درست میشه، یعنی امام رضا رو قبول ندارن. به لحاظ تاریخی بعد از امام رضا افتراق جدی دیگه نداریم، یه افتراق کوچیک داریم که بلافاصله اونا برمیگردن، یعنی افتراق مهمی دیگه بعد از امام رضا رخ نمیده توی شیعه. بعد یکی از استادای ما میگفت یکی از عللی که گفتن که آقا زیارت امام رضا خیریه، چون کسای زیارت امام رضا میرن که دیگه شیعه کاملن، معلومه؟ خب حالا من با همین دارم زمینه میکنم به حرف خودم، میگم که به نظر میاد زمان امام رضا علیه السلام این مطالبی که آموزش روش ها دیگه تثبیت شد، یعنی دیگه جریان اصیل شیعه به لحاظ فکری معلوم شد. بقیه امام چی بود؟ دیگه از این به بعد حضور امام در جامعه یه امتیازی که خدا داره مردم میده، میخواد بده میخوادم نده. این توضیحی که دارم میگم از این جهته که بله ببینید، اگر باید امام بفرسته، استدلالم اینه که خدا باید امام بفرسته، اگه امام نفرسته دینش ناقصه. نمیتونیم بگیم این تو بحث غیبت دارم میگم، این نکته خیلی مهمه ها، نمیتونیم بگیم خدا باید امام بفرسته اما مردم مقصر بودن برای همین خدا امامشون گرفت. این ظاهر با هم جور در نمیاد. اگه خدا باید بفرسته ولو مردم مقصر باشن بازم باید بفرسته، مثل خود پیامبرا 124,000 پیامبر رو کشتن، خدای باز پیامبر فرستاد. خب حالا 124,000 امام هم میکشتن. اونجا که این جمله معروف خواجه نصیر طوسی میگه که وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و عدمه منا، خب این توضیح بدم، این که عدمش از ماست، کی عدمش میتونه به ما منصوب بشه؟ زمانی که او وظیفه‌شو انجام داده باشه دیگه از این به بعد بودنش یه امر اضافی باشه، یه امر مزیت باشه فقط، یعنی واجب نباشه. تا زمانی که روش‌های فهم دین تثبیت نشده خدا میگه عید نداره، امام کشی باز امام میفرستم براتون. اما دیگه وقتی وظیفه امام به لحاظ اجرایی انجام شد که اگر نمی اومد دین به دست ما نمی رسید، این وظیفه تثبیت روش رو تمام شد دیگه، این بعد اگه امام ها رفتند و غایب شدند دیگه خدا وظیفه‌اش انجام داده، ما هاییم که کمکاری کردیم. منظور معلومه یا نه؟ نیم ساعت دوم این تثبیت روش شد، یعنی ما هاییم زمان. آخه می دونید چیه؟ تو ائمه بعد از امام رضا عمدتاً تو هستن، یعنی دور غیبت صغرا خیلی فرق نمی کنه. زمان امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیه السلام با غیبت صغرا خیلی فرقی نمی کنه، نمی دونم چی فرق نمی کنه، یعنی شیعان تقریبا دسترسی ندارن. خب اگه اینجوره پس این امام بشه دردی می خوره. می خواهم میگم یه نکته که خیلی هم گفتن که آمادگی شیعه برای غیبت، یعنی روش ها تثبیت شد، فرمولای کلی معلوم شد، حالا اگه امام رفتش، یعنی امام الان مونده فقط یه لطف خداست به ماها، میتونه این لطف نکنه. و بعدم افراد پایکار نبودن، خدا لطفشو برداشت، این اون لطف واجبه نیست، یه لطف اضافیه. حرف معلومه؟ میخوام بگم فرستادن خدا پیامبر و امام بر خدا واجبه، اگه واجب شد ما بد باشیم بازم باید خدا بفرسته. میگیم تا کی واجبه؟ تا وقتی که وظیفه‌شو انجام بده. وقتی وظیفه اصلیشو انجام داد الان دیگه فرستادنش ضرورت نداره، حضور فیزیکیش ضرورت نداره. اما نکته مهمی که هست اینه که ببینید چیه مسئله اون تکمیله رو نگم، بذار خیلی با هم قاطی میشه، بذار همین تمامش بکنم. پس غیبت یعنی امام مرجعیت حل اختلافشو تثبیت کرد، از این به بعد یه اختلافات جزئیه، اختلافات جزئی که زمان خود ائمه هم شبیه اختلافات رخ میداد بین شیعیان. یعنی مثلا ما تو شیعه همه میدونن که قیاس غلطه، همه میدونن استحسان غلطه، بلاسقی میدونیم تو بحث خداشناسی همه میدونیم که تشبیه غلطه، همه میدونیم تجسیم غلطه. اصول و کلیات فهم دین تو شیعه کاملا، یعنی همین شد فرقه شیعه عقایدش اختلافاتی دارن با هم دیگه، اما اختلافشون اختلافات خیلی فهم میکنه اختلاف اینا با اختلافشون با اهل سنت و با دیگران. خب این دوره غیبت بود. بعد نکته بحث ظهور این بود، گفتیم پیامبران، اینو من جلسه قبل خیلی مفصل نگفتم الان دوباره بگم، خدا پیامبر که میفرسته پیامبر دو تا کار داره، یکی رساندن پیام، دوم اجرای پیام. رساندن پیام این توضیحات ما بود در باره نبوت، اما کار اجرای پیام من توی بحثم مثلا نگفتم. این اجرای پیام همین مهمه ها. ببینید آیه قرآن از میفرماید ما دو تا آیه من شاهد خوب میارم، یکی اینکه سوره شعرا هر پیامبری که اسم برده شده پیامبر رو میگن فتقوا الله و اطیعونه، از من اطاعت کنید. توی سوره مؤمنون فکر کنم میگه ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله، خدا پیامبر نفرستاد مگر اینکه اطاعت شود. برای همین است که این جمله امام خمینی که میگفتش که حکومت اسلامی قریب بدیهیه، ولایت فقیه قریب بدیهیه، منظورش این بود میگه اگه شما بدونید اسلام یعنی چی، معنی نداره اسلام باشه حکومت نداشته باشه، معنی نداره شریعت باشه حکومت نداشته باشه. همه پیامبران دنبال حکومت بودن. چرا؟ چون حکومت یعنی اجرای احکام و اجرای احکام بدون حکومت انجام شدنی نیست. خب اجرای احکام و حکومت بر عهده کیه؟ بر عهده پیامبره. وقتی پیامبر نیست بر عهده کسی که برنامه کاملو داره مثل اون. وقتی که اون نیست اجرای احکام بر عهده کیه؟ همچنان بر عهده اونه. این نکته رو توضیح بدم. ببینید این توی فضای اینجا یه مطلبی رو دیروز نگفتم که دوستان بعد از جلسه سوال کرد، برای اون گفتم برای به همه بگم. ببینید ما استدلالمون تو نبوت یادتونه، استدلال نبوت آزمونای ویرانگر، با اون استدلال حتما باید پیامبر معصوم باشه، چون اگه آزمون ویرانگر رو اشتباهی به ما بگه نابود بشیم دیگه. برای همین شما توی دینتون سراغ غیر معصوم نمیتونید برید، حرفا معلومه؟ با همین استدلال شیعه میگه که آقا جون دریافت برنامه کامل باید معصوم داشته باشیم، اگه انسان غیر معصوم داشتیم ما حق نداریم سراغش بریم. اون اشکالی که جلسه قبلی که دوستان مطرح کرد گفتم سوال خوبیه که میگفتش سنی ها بعد از 10 سال رفتن سراغ غیر معصوم، بعد از 20 سال رفتن، شیعیان بعد از 250 سال، خلاصه سراغ غیر معصوم رفتیم دیگه. پاسخ دقیقش اینه، ما حق مراجعه به غیر معصوم تو دینمون نداریم، تموم، قطعی، هیچ مو هم لو دردش نمیده. پس الان چیکار میکنیم؟ این خیلی مهمه، ما به غیر معصوم حق مراجعه، این خیلی مهمه ها. به این نکته بگم این خیلی کاربردیه، وقتی دارید منبر میرید جای مختلف میرید اینو یادتون باشه. ببینید این حرف که میگیم آقا رجوع ما به مجتهد مثل رجوع جاهل به عالمه، مثل دکتر رفتنه، یه حرف ساده برای اذهان ساده است، با معنی دقیقش وارد چین این حرف غلط. مثال بزنم براتون، شما اگر یه بیماری قلبی حاد داشته باشید، تو شهر شما یه دونه فوق تخصص قلب هست، بقیه پزشک عمومی هست، فرض هم میکنیم شما از شهرت نمیتونی بری بیرون، بس سراغ همینا برید. دست بر قضا این فوق تخصص قلبه آدم شرابخوری هم هست، خب منتها سر کار شراب نمیخوره، تو خونه شراب میخوره، شما سراغ این میری یا نمیری؟ میرید. چرا؟ میگه شراب میخوره به درک. به من چه رفتی داره؟ رجوع جاهل به عالمه، من با علمش کار دارم، با اخلاقیاتش کار ندارم که. درست شراب رو اخلاقش روی علمش هم شاید مثلا اثر بذاره، ولی این آدمی نیست که حداقل سر محل کار شراب بخوره. یه جور توجیه میکنیم میریم دیگه. ببین رجوع جاهل به عالم که داریم میگیم، تو اینجا میریم سراغش. حالا از شما سوال میکنم، اگه توی کشور شما، تو شهر شما، تو اونجا که بخواید مراجعه کنید، فرض بگیرید که 5 تا مجتهدن، یکیشون فوق تخصص اجتهاد داره، بقیه به قول خودمون جوجه طلبن، مجتهدای تازه به دوران رسیدن، مثل اون پزشک عمومی و فوق تخصص قلب، و این یه دونه فوق تخصص اجتهاده دست بر قضا شراب خوره، کار بدی میکنه، میدونم داره میخوره شراب خوره، چیکار میکنید؟ میرید دینتون از این بگیرید یا نه؟ چرا؟ ها؟ اون یارو پزشکن هم عقلش زار میزنه دیگه، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ با دستش، با علمش کار انجام میده، دستش کار انجام میده. خب از کجا معلوم اینا فنشو میدونه؟ اینا این بنده خودنم وقتی که بخواد فتوا بده شراب نمیخوره. وقتی میخواد کار علمی شراب نمیخوره. بقیه وقتا شبا میره خونه‌شو شراب میخوره. این فقیه. آره فقیه شراب خور. خب باشه، اون که نگفته شراب بخور. خودش هم نوشته که آقا شراب خوردن حرامه. اینم به شما میگه. میرید یا نمیرید؟ این پزشکا، خود پزشکا کلی سیگار میکشند و این کارا میکنن. شما گوش بدید حرفشون. همون میخوام، نکته من دقیقا همینه. ما همین دارم میگم، میگم یه فوق تخصص اجتهاد داریم، 4 تا مجتهد 0 کیلومتر. همین سوالم اینه چه فرقی کرد؟ نکته من دقیقا میخوام همینو بگم. میخوام ببینید دقت کنید بین پزشکه با مجتهده یه فرق مهمی هست. میخوام اون فرقه رو پیدا کنید. میخوام اگه فقط رجوع جاهل به عالم بود، شما اینجا راحت رجوع جاهل به عالم انجام میدادید. اما اینجا همون مدل رو من دارم اینجا پیاده میکنم، انجام نمیدید. چرا؟ بفرمایید شما. چرا داشته؟ چرا؟ چرا؟ چرا باید انتصابی باشه؟ سوال همینه. بله شما؟ چی؟ چرا عدالت اصله؟ چه ربطی داره؟ رجوع جاهل به عالم مگه نیست؟ بله. خب باشه، چرا مشکل ما حل میگیم آقا این مجتهده وقتی میخواد بره سراغ دین شراب نمیخوره، اون موقع شراب نمیخوره، داره مطلب از تو دین میخواد در بیاره. داشته باش. خب اونم جسارت شراب خوریش توی فهمش از پزشکی ممکنه تاثیر بذاره. چی میکنه؟ چرا میزنه؟ چرا میزنه؟ آقا یه مجتهد نمیتونه شراب بخوره؟ کار بدیه، نباید بکنه. ولی الان من مجتهد نمیتونم یه شراب بدیم بخورم. نه چرا، اجتهاد که به هم نمیخوره، اجتهاد هم نمیخوره. خب باش، رهبر نگفتن، بودن مجتهد. بله فهمم. آها خب چیه؟ سوال همینه، نکته همین، میخوام همینجا برسم. مسئله با رجوع جاهل به عالم فرق میکنه. گفتم یه بار داریم فضای بحث عامیانه میگیم، رجوع جاهل نمیخوام بگم فضا نرید به دیگران بگید آقا رجوع جاهل به عالم نیست، پزشک هم نیست. ببینید یه نکته را قبل از که من پاسخشو بگم بدونید، استدلال های برای افراد مختلف مختلفه. انتظار نداشته باشید همه افراد بالاترین استدلالو بفهمن. یه مثال ساده بزنم، تجربه شخصی خودمه. من بچه بودم کلاس دوم ابتدایی، معلم پای تابلو نوشت مثلا یه اینجور چیزی، نوشت مثلا 17 منهای 52. یکی بچه ها رفت پای تابلو گفتش 2 از 7 میشه 5، 5 از 1 هم میشه 4. منم که دانش آموز زرنگ کلاس بودم گفتم غلطه. معلم گفت چیه جوابش؟ گفتم جواب نداره، این غلطه، این اصلا سوال غلطه. معلم من جایزه داد، هنوز تو خاطرم مونده، عادیش یادم نیست ولی یادم که جایزه گرفتم. بعد چند سال دیگه رفتیم مدرسه راهنمایی، دیدیم که عدد منفی داریم، جواب داره، پاسخم داره. معلمه کار خوبی کرد یا کار بدی کرد؟ دوم ابتدایی بودم ما. چرا؟ چون فهم عدد منفی خیلی سخته برای یه بچه که تازه داره جمع و تفریق یاد بگیره. فعلا باید بهش بگن که جواب نداره، عدد منفی چیه؟ جواب نداره. 17 تا 52 تا که نمیتونه 17 تا بردانیم، چیز نمیمونه برامون. به فهم بچه بعدن رشد میکنه، رشد میکنه، میگن آقای چیز داریم اسم عدد منفی و این جواب داره عدد منفیه. خب مخوام نکته هم اینه، گاهی وقتا شما به یه نفر یه پاسخ میدید، برای این حد همین پاسخ کافیه، اما حواستون باشه که این پاسخ نهایی نیست. حالا من حرفم اینه، این من که دارم الان زیر سوال میبرم رجوع جاهل به عالمو، نرید فردا برید ملت زیر سوال ببرید. من دارم میگم تو فضای فهم عرفی همین کافیه. شما طرف میگه آقا جون چرا دنبال مرجع تقلید برم؟ میگم مگه تو سراغ پزشک نمیری وقتی بلد نیستی؟ خب میگم برو سراغ مرجع تقلید. اما وقتی با دقت میرین سراغش فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش دقیقاً همینه. استادم هم هر کدوم این نکته گفتن، ما در دین سراغ غیر معصوم نمیتونیم بریم به هیچ دلیل. چرا؟ چون ما با آزمونای ویرانگر مواجهیم. آزمون ویرانگر هم نمیتونیم تستش بکنیم حالا درست در اومد یا غلط در اومد، یادتونه دیگه. پس نمیشود سراغ غیر معصوم رفت. حالا اگه معصوم نبود چی؟ بعد داریم سرمون بمیریم. اگه معصوم نباشه و فکری برای نبودن خودش نکنه، معصوم نیست. ما اینجا اینو میگیم، میگیم ما فقط سراغ معصوم میریم، اما اگر معصوم ما رو ارجاع داد به یه نفر دیگه، باید سراغو بریم یا نه باید سراغش بریم؟ یعنی اگه امام صادق علیه السلام گفت عبان ابن تغلب بشین تو مجلس فتوا بده به مردم، گفت به سراغ عبان، کسی حق داره بگه نه من فقط سراغ معصوم میرم، عبان رو قبول ندارم؟
خدا سراغ همون
فرد رفتن خودش نمیدونم. یعنی شما وقتی که این میگه برو، شما نه اینکه خودت پامیشی میری سراغش. اون پاسخ آقای دکتر سروش اینه، آقای سروش میگه که چه فرقی هست بین شیعه و سنی؟ شیعه بعد از 250 سال سراغ غیر معصوم رفت، سنی بعد از 20 سال سراغ غیر معصوم رفت. پاسخ ما اینه که فرقش که شیعه هیچ وقت سراغ غیر معصوم نرفت، شیعه همواره سراغ معصوم میره. گاهی وقتا معصوم خودش پاسخ میده، گاهی وقتا ما رو ارجاع میده به یک نفر دیگه که اون تایید کرده. برای همین این نکته که میگم خیلی مهمه. معصوم هم نگفت همه فقهای شیعه رو من قبول دارم. این خیلی مهمه ها. ما تو فضای طلبگی و متأسفانه تو فضای روحانیت گاهی وقتا نمیگیم، یه جوری صحبت میکنیم گویی همه فقها خوبن. نه، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللعوام ان یقلدوه و انی نسبته علیکم. من اینو با این شرط منصوب میکنم. یعنی چی؟ یعنی اگه این شرایطو نداشت خود به خود منصوب من نیست. یعنی اگه یه فوق تخصص اجتهاد پیدا کردی که شراب میخوره، این منصوب امام نیست. چون منصوب امام نیست نمیتونی سراغش بری. ما فقط میتونی سراغ منصوب امام بریم. بعد جالبش اینه که میگه و ذالک بعض فقهاء شیعه لا کلهم. همه فقها اینجور نیستن. اگر فقیهی بود این شرط داشت، من امام معصوم اینو منصوبش میکنم. و وقتی من منصوب کردم اراد دو علیه کراد دو علینا، کسی با او رد کنه من رد کرده چون من اینو گذاشتم. اما اگه کسی که من منصوبش نکردم، شو بگو علامه دهر، علامه دهر باش روز قیامت باید جوابش بدی. برای روز قیامت اگه ابو حنیفه اشتباه کنه، این سنی که از ابو حنیفه تبعیت کرده، روز قیامت پاش گیره. میگه آقا چه کار کردی؟ میگه ابو حنیفه گفت. میگه حالا کی گفت بری سراغ ابو حنیفه؟ یک جواب نداره. به من میگن آقا جون، آقای مثلا مکان مثلا آقای اشتباه، چرا از این آقا تبعیت کردی؟ میگم چون معصوم گفت. نمیگم چون این آقا، میگم چون معصوم گفت. حالا بریم سراغ معصوم. حالا امام صادق علیه السلام باید بیاد مشکل من حل کنه. اگه مشکل من حل نکنه که امام صادق نیست. تونستم منظور برسونم؟ بله. شرایطش دیگه. در همین ما دو جور نسل داریم، یه نسل خاص داریم و نسل عام داریم. نسل به خاطر اینکه امام میگه من ابان ابن تقلب گذاشتم تو مسجد، یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انها معالم دینی، نه یونس ابن عبدالرحمن مورد تایید منه. یه بار میگه که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالف الشرایط رو لیست میکنه، میگه کسی که این شرایط را داشت این رو من منسوب کردم. از کجا شرط رو فهمیم؟ از همونجا که هر چیز دیگر رو میفهمیم. یعنی شما از کجا میفهمید که یک کسی عادل یا نه؟ میگه یک صائن نفس باشه، دو میریم تحقیق میکنیم بررسی میکنیم ببینیم کی این شرایط رو دارد. عین این دارم پاسخ شما رو میدم ترهینش، عین این مسئله توی بحث حکومت پیش میاد. حکومت فقط وظیفه امامه، چون اجرای تمام دین اونگونه که حقش است خود امام فقط بلده و این حکومت جز شؤون امامه. حالا اگه امام نبود چی؟ اگه امام نبود باید تکلیف اونو معلوم کرده باشه. اگر ما آماده شدیم امام هست یا نیست؟ تو زمان امام علی علیه السلام مردم یه ابراز آبادی کردن حضرت اومد جلو، زمان امام حسین یه ابراز آبادی کردن اومد جلو همراهی نکردن. زمان بقیه ائمه دروغ میگفتن، امام صادق گفته با 5 تا شیعه ندارم من، شیعه دیگه حکایتش رو. رسید به زمان ما، حالا آقا یه تعداد شیعیان پای کار هستن، همون فرمول دقیقاً اینجا پیاده میشه. امام دو کار میکنه، یه بار مردم مصر اعلام آمادگی میکنن، امام علی علیه السلام مالک اشتر رو میفرسته مصر. مالک اشتر رو که فرستاد به مصر، مالک اشتر معصوم بود یا نه؟ معصوم نبود. اما مادام که مالک اشتر منسوب حضرته، در حدی که منسوبه، در همین تو همون نامه که مالک اشتر نوشت، در اون چیزی که امر خداست انجام میده تبعیتش کنید. اگه مخالفت با امر خدا کرد، همین مالک اشتر که من شخصا منسوبش کردم تبعیت نکنید. حالا اینجا به همون نسب عام میان، یا آقا جون فقیه که این شرایطو داشته باشه من منسوب کردم، یعنی همین که این شرایطو از دست داشت، اینا ولایت خود به خود از میشه، معنیش اینه. یعنی اگه ولی فقیه گناه کرد، این خود به خود دیگه ولی فقیه نیست. بعضی میگن این در مورد شبهه‌ای که زمانهای من منتظری خیلی مطرح بود. آقا تا دیروز آقای منتظری مرجع تقلید بود، حالا امروز آقا مرجع تقلید شد، اعلم شد، اینجوری میگفتن اون زمان که ما بودیم. شما که نبودید موقع، به دنیا هم نیومدید. نه، اون زمان ما شبهه خیلی قوی بود، میگفتن تا دیروز آقای منتظری اعلم بود، حالا یه شبه آقا اعلم شد. پاسخ نه خیر، همچنان آقای منتظری اعلمه، اگه برای اونا که اعلم بود. آقای منتظری از عدالت افتاد، وقتی افتاد خود به خود عزل شد. برای همین اگه فوق تخصص هم داشته باشه، این آقا خیلی پایین در باشه، او عزله، او نمیتونه بیه سراغش. بعد بیه سراغ اونی که عادل است و شرایط دیگر رو دارد. معلومه بحثم؟ برای همین او امام میگه آقا من برای خود به خود عزله، چه بخوای چه نخوای. یه اومد این نکته رو بگم، حالا چه رفتیم اینجا یکم بحث سیاسی رو بگم به درتون میخوره، کاربردیه. آقا شرط اکلیت تشخیص بدیم، اصل تشخیص شرایط بر عهده خود مکلف، یعنی خود شما باید بررسی کنی. این توی بحث مرجع تقلید یه کسی که الان یه مدتی مدعی مرجعیته و خیلی کم قبولش نداره، اسمش هم نمیبرم، یه رفیق، یکی اومد و تلوی رفیق ما، که رفیق ما میگه آقای ایکس رو میتونیم ما ازش تقلید کنیم. این رفیق ما آدم خیلی شوخ و شیرینیه، گفتش که برای چی بخوای تقلید کنی؟ گفت یعنی چی برای چی بخوای بخوای احکام؟ گفت هر کاری دلت بخوای بکن، شراب هم میخوای بخور، نماز هم برای چی میخونی؟ آقا یعنی چی؟ رفیق روحانی سید خیلی اون گفت آقا یعنی چی؟ منظور چیه؟ من میخوام احکام دینم رو بدونم. گفت احکام دینت برای چی؟ هر چی خودت فهمیدی اون عمل کن. گفت آقا یعنی چی هر چی خودت بدونم؟ من روز قیامت چیکار کنم؟ گفت آها، اگه مسئله روز قیامت نبه، آقای فلانی نمیتونی عمل کنی. منظورش این بود. یه بار طرف میگه آقای فلانی فتوای میده، من این فتواش خوشم میاد. اگه تو به خاطر خوش اومدن فتواش رفتی سراغ این، سراغ اون نرفتی، سراغ منصوب امام نرفتی، سراغ دلخواه خودت رفتی. امام گفته این شرط داره، تو این شرط بجای که شرط چک کنی، میگی آدم معروفه به فقاهت، فتواش هم باب دل منه. حرف معلومه؟ این فتواش من از این خوشم میاد، از اون خوشم نمیاد نداریم. برای همین اگه یه فقیه شرایط داشت، مردم گفتن نه آقا ما همین سراغ یکی، همه‌شون میرن جهنم، یه روز قیامت نمیتونن جواب. یعنی امام صادق میگه من که این نذاشته بودم براتون، من گفتم این یکی، هیچ کی مقبولیت نداشت، تقصیر خودتونه. حرف معلومه. عین این مسئله باشه تمام کنم عرضمو، ای بفهم خواهش کنم، عین این مسئله تو اصلا حکومت مطرحه. تو حکومت آقا من اصلا خبرگان قبول ندارم، قبول نداشته باش. من تو فدنه 88 یک رفیقامون بود، باهاش بحثی بلاستقینا رو کرده بودیم، بعدش رفته بود اونوری، این سبزا بود. بعد بهش گفتم که تو دیگه چرا منکر ولایت؟ گفت من منکر ولایت فقیه نیستم، من آقا رو قبول ندارم. گفتم دروغ میگی. گفت چرا دروغ میگم؟ من میگم آقا ولی فقیه نیست، آقا از عدالت افتاده، برای همین دیگه ولی فقیه نیست. گفتم که تو ولایت فقیه رو قبول نداری، نه آقا رو. گفت چرا؟ گفتم که تو که میگی آقا ولی فقیه نیست، بگو ولی فقیه کیه؟ من نمیگم ممکن، امکان داره آقا از ولایت فقیه بیفته، از عدالت بیفته، امکانش هست. بگو ولی فقیه کیه؟ همون آقای ایکسه؟ گفت نه میفهمم اون اینقدر آدم حسابی نیست. گفتم کیه؟ گفتم تو آدم حسابیایی که تو میتونی به جای آقا بذاری، مثلا بگو آقای جوادی آملی، مثال دارم میگم، هم مثال اون موقع داشتم به اون بنده خود، بگو آقای ایکس، بگو اینا که درست حسابین. گفتم میری سراغ جوادی آملی، میگه ولی فقیه آقاست، میری سراغ ایکس میگه اینه، میری سراغ ایگره اینه، همه اینایی که تو میگی اینا ولی فقیهن، خودشون میگن ولی فقیه این یکیه. پس تو اگه ولایت فقیه قبول داری، من به نظرم از عدالت افتاد، با چه دلیل از عدالت افتاد؟ مگه کشتن 4 نفر موجب میشه از عدالت بیفته؟ اگه با کشتن از عدالت میافتاد، حضرت علی علیه السلام اولین کسی که از عدالت افتاد. تو جنگ جمل 10,000 نفر کشت، تو جنگ صفین 60,000 نفر از مسلمان ها. تو کل فتنه 88 کل رقم کشته های ما رو به کشته های خودشون اضافه کردن، کردن 72 تا که 30 خورده شهدای بسیجی بودن. موقع گفتم این که نشد استدلال. ببینید یعنی شما، بله من قبول دارم، ممکنه شما بگید من خبرگان رو قبول ندارم، قبول نداشته باش، اما معناش این نیست که دل بخواهی میرم انتخاب میکنم، از این آقا خوشم نمیاد، به نظرم این نیست، باید حجت داشته باشی. این ولی ببین گفتم مثال به منده خود اون موقع گفتم، گفتم آقا جون اگر شما دیدی عمر اومد رو کار، وظیفت چیه؟ باید بری باش بجنگی؟ قطعا وظیفت این نیست. وظیفت عمر یا موقف عمر بیشتر چی نیست؟ گفتم وظیفت اینه که ببینی حضرت علی علیه السلام چی میگه. ما ول حال بخوام تعبیر حضرت علی علیه السلام ولی فقیه، ولی امام اونه، امام لازم است حتما تو رأس امور باشه، او شأن مال اونه. اگر شما این آدمم قبول نداری باید بررسی کنی کی هست. ما معتقدیم هیچ وقت زمین از حجت خالی نیست. امام معصوم اگه الان تو میدان نیست حتما یکی گذاشته. اگه تو فرضم میکنم میگی آقا رو قبول ندارم، اولا باید دلیلی برای قبول نداشتن داشته باشی که روز قیامت باز بحث کنم بگی من دلیل دارم. ما خبرگان برای چی میذاریم؟ میگیم آقا جون ما رفتیم 50 نفر 60 نفر آدم حسابی رو پیدا کردیم که اینا میتونن تشخیص بدن، فرض میگیریم تو بگو اصلا خبرگانم قبول ندارم، محال که نیست. اما این قبول نداشتی باید دلیل بیاری امام صادق قانع کنی یا نه سوزنچی رو، نه که فعلا تو فضای باند بازی قانع کنی. یک دومی که اگه تو میگی عدالت نداره باید بگی ولی فقیه هم کدومه. وقتی گفتی ولی فقیه هم اینه، اگه این بیاد گفت از این تبعیت کن پس اشتباه. من گفتم مثال به اون زدم، گفتم آقا زمان عمر سلمان، ببخشید معذرت میخوام، سلمان عمر به سلمان مسئولیت حاکم مدائن میده، سلمان چیکار میکنه؟ میده با عمر دعوا میکنه. آقا قبول حکومت از قبل ولایت جائر جایزه نه؟ ولایت غیر امام نمیتونه دیگه. سلمان چیکار کرد؟ رفت سراغ حضرت علی علیه السلام، از دلی من چیکار بکنم؟ امام راستی من توی نه اون. حالا حضرت گفتش که حکومت از او قبول کن، همین سلمان شد حاکم مدائن. حالا سلمان حاکم مدائن، حاکم زمان عمر است، سلمان حاکم عمره، یعنی طرفدار عمره. حرف معلومه یا نه؟ ببین یعنی میخوام اگر شما قائلی که امامت امامت با خداست و حاکم رو هم امام منصوب میکنه، یا نسب عام داری یا نسب خاص، شما حتی ممکنه بگی اینو قبول ندارم. اما اگه گفتی قبول ندارم باید دلیل بیاری، باید اولا شاهد بیاری، سنه باید بلافاصله معلوم کنی کیو قبول داری. معلومی هم که روز خدا، روز قیامت میگم بنده خدا انصاف داشت، نگفت آقا یکی از این آقایون بود ضد انقلاب بود که موقع هم تو فتنه اش داشت خیلی هم هارتورد میکرد، من گفتم اونو میگی؟ گفت نه میدونم اون آدم چیز نیست، یعنی اینقدر انصاف داشت. گفت تو که اونو که قبول نداری، اینایی هم که تو قبول داری همشون میگن این آقا درسته، پس یا تو اشتباه میکنی یا همه ولی فقیه های تو. فهمیدی استدلال چوریه؟ بله. خب دارم گفتم دیگه، یه بار هستش خود شما شناسایی میکنید شرایط رو احراز میکنید، یا میدید دست متخصصین فن، متخصصی که قبول داری. همین الان تو مرجع تقلید چی میگن؟ میگن یا خود شما احراز میکنید این عالمه، یا دو تا عالم عادل به شما میگن این مثلا این شرایط داره که دو تا مخالف نداشته باشه. از زمان خود اهل بیت که سخت‌تر نیست، از زمان خود اهل بیت که سخت‌تر نیست. این حکایت کدوم از این اصحابه؟ میگه اومدم مدینه، یادم را اسمش یادم بیاد کدوم از اصحاب، حالا میگه اومدم وارد مدینه شدم، از مثل نیشابور و اینها بوده، میگه که یه مقدار زیادی اموال امام رو شیعیان به من دادن که بیام به امام کاظم علیه السلام بدم. وارد مدینه که شدم گفتن امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته. بعد دیدم پسر بزرگ امام صادق عبدالله افتح نشسته تو خونه امام صادق، و من هر دفعه که می اومدم خود امام صادق به من میگفت این چیزایی که آوردی تو هر کدوم چقدره. میگم من رفتم از قبل از اینکه من مثلا کیسه رو بیارم، میگم مثلا تو 5 تا کیسه طلا آوردی، یکیش اینقدر یکیش اینقدر، یکی خود اطلاع من میداد. گفتم من رفتم وارد عبدالله افتح شدم گفتم تو جانشین امام؟ میگم آره. غالبا همین امام پسر بزرگ بود دیگه. میگم از برخورده و صحبتش با خودم گفتم این به امام نمیخوره این آدم. گفتم خب من چی آوردم؟ گفت من از کجا بدونم؟ گفتم تو از کجا بدونی؟ مگه نمیگی تو امامی؟ گفت خب امام که نباید علم غیب داشته باشه؟ گفت خب فهمیدم که کی امامه. گفت اومدم بیرون، بعد جملات قشنگه، گفت گفتم خدایا من کجا برم؟ برم مرجعه بشم؟ برم خوارج بشم؟ برم چی بشم؟ امام من گو هی توی این حال و هوا تو فکر خودم بودم، این که نیست، اون که نیست. بعد یه دفعه یه کسی دست زد پشت من، گفت امام موسی، میگه حضرت موسی کاظم میگه که نه نیاز بری مرجعه بشی، نه خوارج، نه چی بشی، بیا پهلو خودمون. بعد میگه رفتم پهلوش، گفتش که تو اینقدر چیز آوردی، تو این اینقدر، تو این اینقدر، تو این اینقدر، این سوالات از این آوردی، این سوالش هم اینه، پاسخش هم اینه. گفت خیالم راحت شد که نه امام اینه. نکته هم اینه، از این بس که بدتر نیستیم ما، که طرف بعد امام کاظم هم میدونی دیگه، تو تقیهش میدونی که امام صادق علیه السلام وصیت که کرد گفت جانشین من چه خلیفه عباسی کی بود اون زمان؟ منصور بود؟ منصور، عبدالله، موسا و همسر خود امام اسمش یادم نیست، جانشین من این چهار نفرن، یکی خلیفه عباسی، یکی عبدالله، یکی موسا، یکی هم زن خودش، اینا جانشینان منن. امام صادق علیه السلام هسته، اینا اومدون تو شهر گیج میزن، میگن به هشام خبر رسید، هشام هم آدمای خیلی تیز بود فکر میکنم، البته الان تو ذهنم اینه، میگن به هشام گفتن که آقا چی شد الان ما بعد از امام صادق بریم سراغ کی؟ کدوم امامه؟ میگه چی گفته؟ میگه این چهار تا، گفت معلوم امام کاظم، امام موسی، موسی بن جعفره. میگه کجا فهمیدی؟ میگه خلیفه منصور رو که از باب تقیه گفت، زن هم که امام نمیدونه بشه، وقتی پسر بزرگ کنار پسر کوچیک قرار میدن یعنی پسر بزرگ یه مشکلی داره، وگرنه پسر کوچیک رو مطرح نمیکرد. یه استدلالی میاره میگه که اینا شواهد، منتها این هاشم خیلی عقل‌گرا بوده. ما شما میگه سخته، میخوام سخت بودن یه زمان خیلی از وضعیت سخت‌تر، این اینا خیلی وحشتناکه. حالا شما گفتن اینو داری تاریخ شیعه بخونیم، واقعا به قول آیت الله جوادی میگفت اگه ما بدونیم با چه خون دلی این مکتب به دست ما رسیده، علی ابن ابو حمزه بطائنی کارگزار خود مستقیم امام صادق وجوهاتو این میگرفت، یعنی وجوهات یعنی شما وجوهات میرید دفتر آقا، بعد آخرش میرسه به خود آقا، آقا میشه نایب امام، آقای منظور مرجع تقلیده، درسته؟ این جایگاهش مثل خود مرجع تقلیدا بود، یعنی مستقیم آخرین کسی که میگرفت به امام میداد علی بن ابی حمزه بطائنی بود. امام کاظم علیه السلام سالها در زندان بود، اینم اموالو از امام میگرفت و تو مصارفی که امام میگفت همه هم میدونستن که منصوب مستقیم امامه، علی بن ابی حمزه بطائنی منصوب مستقیم امام، 10 سال 15 سال زندانه، امام کاظم خیلی طولانی بود دیگه زندانش، امام تو زندان از دنیا رفت، اومد از سراغ آقای علی بن ابی حمزه بطائنی که آقا جون چی شد؟ الان باید سراغ کی بریم؟ برگشتی گفت؟ گفتش که امام غایب شده. گفتن بابا امام رضا علیه السلام مدعی امامته. گفت اون داره یه کاری میکنه، لغ نره امام کاظم. که امام رضا آدم راستگویه، دروغگو نیست، اما داره یه کاری میکنه، لغ نره امام کاظم. شرایط خفقان و موقع هم در نظر بگیرید، شیعه بدبخت چی کار؟ چه گلی باید سر خودش بزنه؟ شما بگید سخته؟ مهم چه سختی های وحشتناکیه که جریان چیز واقفیه اینه دیگه، جریان واقفیه کسایی هم که قائل توی امام کاظم علیه السلام متوقف شدن، بعد معروف امام رضا علیه السلام از امامش که خیلی کرامت به خرج داده، معجزات زیاد کرده، بقول خود معجزه ما میگیم ولی معجزه تعبیر درستی نیست دیگه، خیلی به کار کرد به خاطر اینکه افراد خیلی شک داشتن. بعد حضرت همین، بعد خود علی ابن ابی حمزه بطائنی ملعون چند بار با امام دیدار داره، تو هر دیداری هم بحث میکنه با امام، بعدم که میاد میگه واقعا این پسر امام خوب میتونه یه نقشی بازی کنه که کسی نفهمه امام کاظم مخفیه. ببین چقدر عوضی بوده این. حالا میخوام تو این شرط شروع تشخیص بدیم، حالا سرت ما که خیلی راحت تر از اون موقع است، میخوام بگم برای شما که مسئله سخت نیست اینقدر که فکر کردید. بعد آدم باید در حد وسعش تقلا بکنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما باید تقلاشو بکنه. یعنی نکته من این مقدمه تونایی من گفتم صرف این که من از این خوشم میاد، از اون بدم میاد و فلانی صد باشت باب دل منه، روز قیامت پاسخ ما نمیشه برای خدا. خب رفتیم بالا منبر. یه مطلب دومی که میخواستم بگم اینجا، اینا که معلوم شد دیگه بقیه بحثا، یعنی ظهور هم اینه دیگه، یعنی اگه فعلا یه شهری آماده است حضرت مالکشتر رو میفرسته، اگه فعلا یه کشوری آماده است حضرت تو این کشور نایب میفرسته، بعد اگه جهان آماده شد خود حضرت تشریف میاره. منتها یه نکته رو من نگفتم، این گفتن امداد سخته، میگمم انتظار ندارم کسی بفهمه. همین پریروز با آقای تحریری که ما داشتیم برمیگشتیم به محل شهرمون، با آقای گفتم حاجا این مطلب اینجوریه دیگه، گفت آره اینجوریه ولی سخته این مطلب ها. گفتم باش حالا ما هم میگیم. مطلب اینه ببینید، دو تصویر از امامت هست. این که میگم سخته دوباره تذکر میدم، معارف دین مرتبه مرتبه است. تا اینجاش قبول کردی درسته، اما میتونی بری پله بالاتر، اما اگه پله بالاتر نرفتی پله پایینتر رو نشکن. اصلا معلومه. گفتم مثال رجوع جاهل به عالم، یه کسی که نمیتونه این بحثا رو بفهمه نرو بهش بگو رجوع جاهل به عالم نیست، همون رجوع جاهل به عالم باشه قبول. با رجوع جاهل به عالم تو فعلا هدایت بشو، بعدن که کمی رشد کردی بهت میگه که مطلب بالاتر از رجوع جاهل به عالمه. تو امامت هم این نکته هست، ما دو گونه توضیح از امامت داریم. یه توضیح به عنوان جانشین پیامبر که تمام بحثی که من الان کردم تو این فضا بود، یعنی وقتی پیامبر نیست بعد بریم سراغ امام. یه توضیح دیگه از امامت داریم که مرتبه بالاتر از نبوته. اینو تو کتاب دینی هم خوندید اصلشو، اینجا که من میگم نخوندید. چه دلیلش؟ چون حضرت ابراهیم آخر عمرش مقام امامت بهش دادند، پس معلوم میشه این مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. تأکید میکنم مقام بالاتر از مقام، غیر از شخص و شخصها. ببین آقای مثال همین روز الان یادم افتاد، این فاصله دو تا کلاسی که از دوستان گفت به ذهنم رسید، این آقای حاج بابایی یه زمان نماینده مجلس بود، بیرون شد وزیر آموزش پرورش، بعد الان دوباره شد نماینده مجلس. مقام وزارت بالاتری یا مقام نماینده مجلس نمیدونم، فرض بگیم یکیش بالاتر، وزارت فرض بگیم بالاتره، وزیر. حالا آقای حاج بابایی بالاتره یا آقای مثلا آقای زنگنه که وزیر نفته؟ خب دو تا بحث هم داره قاطی میکنی. از اینکه وزارت بالاتر از نماینده مجلسیه نمیتونیم بگیم این آدم بالاتره یا اون آدم. این آدم یه مدت این سمتو داشته، یه مدت اون یکی سمت داشته، الان یکی سمتو داره. حرف معلومه؟ یعنی گاهی وقتا افراد تو مقامشون هستن، یه مقام دیگه دارن، دو تا مقام دیگه دارن. نمیتونی شما از سه، یعنی از این که من گفتم امامت بالاتر از نبوته، نمیتونی بگی پس حضرت علی علیه السلام پیامبر بالاتره. نه، حضرت پیامبر هم مقام نبوت داشته، هم مقام امامت داشته. تجش معلومه؟ خب حالا نکته که می‌خواستم بگم اینه، ما امامت رو یه بار در حد جانشینی پیامبر توضیح میدیم که توضیحات من این بود. این مقدار توضیح هم برای شیعه شدن کافیه. یعنی کسی که شیعه باشه همین مقدار باور داشته باشه بسته براش، قبوله. خیر شوینی. اما یه فهم دیگه از امامت داره که بالاتر از اینه. اون فهم دیگه بالاتر از امامت چیه؟ اون همونه که تحت عنوان هدایت به امر بسته. هدایت به امر غیر از نبوته. خیلی هم من دیدم خلط میکنن افراد. ببینید هدایت به امر غیر از پیام آوردنه. هدایت به امر حتی غیر از حکومت کردنه. حکومت کردن با هدایت به امر فرق داره. حضرت ابراهیم حکومت کرد یا نه؟ حکومت نکرد اما مقام امامت داشت یا نه؟ ائمه ما حکومت کردن اغلبشون یا نه؟ مقام امامت دارن یا نه؟ هدایت به امر دارن؟ برای این دوتا رو یک کاسه نکنید. هدایت به امر خیلی بالاتر از حکومت. هدایت به امر یعنی چی؟ اینو شهیدتری یواشکی، خیلی یواشکی تو کتاب ولاها ولایتا گفته. حالا بعدن اون کتابو خوندید این نکته یواشکی منو توجه کنید بهش. هدایت به امر میدونید یعنی چی؟ دو تا بحث مختلفه، دو جا گفته، این دو تا کنارم بذارید هدایت به امر میفهمید. یکیشو قبلا خوندید توی کتاب آزادی، یکم آزادی اول، آزادی انسان، آزادی چون قبلا آزادی معنوی بود، الان اینم کدوم کتابه. اونجا شهید تو یه نکته میگه، میگه که مراتب تصرف که مراتب العبودیت جوهرتون کنها ربوبیه، یادتونه؟ بعد که مراتب غلبه بر نفس عبارت داره، مراتب چی؟ حالا مراتب ربوبیت، یه مراتب ربوبیت. میگه مرتبه اول غلبه بر خواهش‌های نفسانی، غلبه بر امیال نفسانی. مرتبه دوم غلبه بر قوه خیال، یادتون هست اینا؟ مرتبه سوم مثلا میشد تجرد نفس ها، میشد یعنی جدا کردن روح از بدن، یه همچین چیزی میگفت. مرتبه بالاتر تبعیت بدن از روح، میگفت مثلا اونجا ما اینجوری میذاریم، میگفت یه بار اینکه طرف روحشو عزل میکنه روحش میره کربلا، جسمش اینجاست، یه بار این است که جسمش هم برمی‌داره با خودش میره کربلا، مثل تیولرز. مرحله مثلا چی؟ تصرف روح در بدن. مرحله بالاتر تو اونجا میگه که ولایت تکوینی، میگه تصرف در امور خارج، در موجودات دیگر. توی کتاب، اون کتاب که قبلا خوندید، تا اینجا میگه. تو ولاها و ولایت ها میاد میگه که آقا جون ما ولایت، چند جور ولایت داریم. اوج ولایت تصرف در نفوس دیگران است. و من حرفم این است که این مرحله بعد از اینه، بالاتر از اینه. هدایت به امر که داریم میگیم منظورمون اینه. یعنی یه بار هستش که من نگاه میکنم، اینم ول کنم اون نمیشه، یه بار هست من نگاه میکنم، با نگاه کردن این میزر میفرستم اون بعد. این یه حد از تصرفه. اینو مرتضا هم میتونن انجام بدن. یه حد بالاتر این است که یک انسانی رو که روح داره، که روح اعظم از فرشته بالاتره، که خدا به خاطر این روح انسان از فرشته بالاتر، این روحش رو ورداره بره بالاتر. همین شد؟ یه بار شما جسمی رو از جایی جا به جا میکنی، تو عالم تغییر میدی، یه نگاه میکنی اینجا منفجر میشه. اینا همش مراتب پایینش، یعنی این مرحله است. یه مرحله این است که روح افراد رو جابجا میکنی، نه اینکه جابجای مکانی ها، یعنی دستشو میگیری. اینکه میگن دستگیری، نه دستگیری دنیوی، حکومت هم دستگیری از مردمه، اون دستگیری رو نمیگن ها. دستگیری یعنی دست روحشو میگیری میبری بالاتر، به لحاظ معنوی و به لحاظ بابا اینا ما یادم میاد قاطیش کن، به لحاظ حقیقت بری بالاتر. بالاترین مرتبه ولایت اینه. و کسی این مرتبه رو داشته باشه یعنی اساساً اصل شریعت و اینا هم یه جور به این مقام برمیگرده. یعنی این چون تو این مقام تو عالم هست، از هر انسانی بالاتره، انسان خلیفت الله، چون تو این مقامه راه سعادت افراد میدونه، همه افراد میتونه تو راه ببره به خودش. من اینو کاملا قطعش بکنم زنگ نزنه. بله، اما چرا لازمه؟ سوال خیلی خوبیه. به خاطر اینکه یه استدلال فلسفی چیه؟ به خاطر اینکه معطی شی فاقد شی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من این ماجیکی که ندارم و میتونم، این ماجیکی دارم، این یکی ماجیکو میدم به ایشون، بگید آقا ماجیکارو میشه معنی داره؟ این ماجیکی که دارم و میتونم بدم، اما ماجیکی که ندارم و معطی شی فاقدش نیست. اگه من یه ماجیکی میدهم به شما، ماجیک رو دارم که میدم. من ماجیکی که ندارم همش مال شما، 50 تا خونه هم نفری بهتون میدم، اون خونه که ندارم میگره خودت، اون که نداری خودت، اون که داری به من بده. منظورم معلومه. خب حالا اگه این معطی شی فاقدش نیست، اگه بفهمیم یه چیز عجیب غریب فهمیم، کلا قاطی میکنید. حالا درختید بیرون اینجور منگ میذارید، خیلی ناراحت نشید. ببینید بگم کافر مافر نشینا. تو اجای سادش میگم تا بریم جای سخت سختش. این سادش ببین چیه، سختش خدا بخیر کنه. وقتی که شما کتاب میخونید علم پیدا میکنید، این کتاب خودش علم داره، این کاغذا، کتاب، این کتاب، این بدن کتاب بخشید. آقا این کتابه، این کتابه در مورد نبوت چیزی میدونه؟ این کتابه شما چجوری اینو میخونی؟ علمی که نداشتی به خودت، به خودت علم دادی؟ خود که نداشتی. این کتاب هم که علم نداشت، کی به شما علم داد؟ میگی نویسنده چیز کرد. من میگم نویسنده رو حاضر میکنم بنده حی حاضر جلوی شما. وقتی من مطلبی میگم، افاضاتی میکنم، مقامات خودم رو بروز میدم و شما عالم میشید. حالا شوخی صرف نظر کنیم، اگه یه کسی مطلبی میگه و شما مطلبی میفهمید، من به شما علم دادم. یکم دقت کنید، علم من کجاست؟ تو ذهن خودم. علم شما کجاست؟ تو ذهن شماست. من تو ذهن شما راه دارم؟ اطلاعات ذهنی شما توی منه؟ وقتی من یه چیزی میگم شما میفهمی، علممو میندازم رو صوتها، فوتش میکنم، تق میخوره به گوش شما، علم میپره تو ذهنت. اما این صوت عالم شده که داره به شما منتقل میکنه؟ میگه نیست. پس چجوری من چیزی میگم شما میفهمی؟ جلال خالا هیچی گفتم این کافران قاطی میکنند و میرن همه سر به بیابان میزنند ها؟ علمو به صوت تبدیل میکنم و این صوت علم داره یا نه؟ وقتی این صوت علم داره چجوری به شما علم میده؟ مفهوم از کجاش میگیرید؟ این صوت مفهوم داره؟ خودش داره؟ گفتن دیگه همه قاطی میکنن که من بحث کنم بازی با الفاظ نمی کنم، دارم سوال فلسفی میکنم. همون مثل نویسنده همین داره، من دارم تو نویسنده رو هم سخت‌ترش بکنم. نویسنده وقتی مطلب رو نوشت کتاب عالم شد، وقتی کتاب عالم نشده چی رو علم شما منتقل کرده؟ چون که به واسطه کتاب به من منتقل شد. میگم کتاب که خودش عالم نشده، کسی که علم نداره که نمیتونه علم بده، معتشه فاقد شیء نیست. اولش گفتم یه کسی میتونه یه چیزی به شما بده علم تو ذهن شما که کتاب نداردش، چه برسه اصلا علم نداره، صوت که علم نداره. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که این بحث فلسفی دیگه، پاسخ این است که اساسا انتقال حقیقی فقط تو مراتب وجود رخ میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میتونی یه آدم ذهنی درست بکنی هر چقدر دلت خواست بهش علم بدی و شما بهش علم دادی. میشه دیگه؟ یه آدم تو ذهن درست بکن، یه عالمه اطلاعات بذار تو، یه اطلاعات نذار تو ذهنش. و یه آدم دیگه هم درست کن، یه اطلاعات دیگه تو ذهن این بذار. بعد این دور با هم دعوا رو بنداز. هر کاری میکنه شما داری بهش میدی. اینجا علم دادن معنی داره. اما من که به شما نمیتونم علم بدم. کجا علم دادن رخ میده؟ جایی که در طول هم باشن. اصلا دادن واقعی، اعطای واقعی فقط در طول معنی داره. در عرض برای این فلسفه میگن آقا اینا معده، زمینه سازه. شما مطالعه میکنی شاید که شما گاهی وقتا مطالعه میکنی هر کاری میکنی نفهمی. اگه قرار بود با خوندن ما بفهمیم، خیر از صدای من به گوش شما میرسه اصلا خیلی وقتا حواستم هست و نمیفهمین، دیدید یا نه؟ پس صدا نیست که مطلب منتقل میکنه، اینا همش زمینه است، معده به قول فلسفه که علم از بالا افاضه بشه. العلم نور و یغذف الله فی قلب من یشا. علم از بالا، حقیقت از بالا افاضه میشه، چون کسی که نداره نمیتونه بده. من که علم شما رو ندارم نمیتونم شما علم بدم، صدای من که علم نداره نمیتونه شما علم بده، کاغذ که علم نداره نمیتونه شما بده. همه اینا موعد میشه، زمینه میشه، نفس شما آماده بشه. حالا خدا افاضه میکنه، گاهی وقتا کلی زمینه میسازی افاضه نمیشه، نمیفهمی. گاهی وقتا خیلی کار نکردی یه دفعه یه عالمه خدا علم افاضه میکنه. دیدی گاهی وقتا هیچ کاری نکردی یه دفعه این چیزو فهمیدم. نمیدی؟ در این افاضه از بالا داره رخ میده نه از کنار. خب حالا بستر این است که اگر معطی شی فاقد شی نمیشه، من میتونم تو عالم بالا برم؟ من مرتبه بالاتر خودم و خودم دارم یا ندارم؟ من مرتبه بالاتر خودم خودم ندارم که. پس کی رو من میده؟ آیا کار من منو بالاتر میبره یا کار من زمینه میشه، موعد میشه که از بالا من افاضه کنن؟ ما اینجوری میگیم، میگیم شما اگه زیاد تلقی عامیانه اینه دیگه، اگه زیاد تقلا بکنی، زیاد عبادت بکنی، معنویت میره بالا. عمل من یه چیز بالاتر به من داد؟ عمل من که چیز بالاتر منو نداشت بخونم بده. حرفا معلومه؟ خودم دارم میفهمم. عمل ما با عملمون رشد میکنیم، اما عمل ما زمینه سازه، معده. اگه عمل انجام بدی از اون بالا افاضه نکنن هیچ چی حاصل نمیشه. اینا رو اگه بفهمید بعد میفهمید که میگه آقا جون اگه کسی 70 سال کدار رکن و مقام نماز بخونه چی کنه، ولایت ما رو نداشته باشه هیچی، چون کسی نیست بهش بده. هیچ شد. خب هدایت به هم یعنی این، یعنی باید در سلسله عالم کسی باشه به من بده. اگه از بالا کسی به من نده من نمیتونم برم بالا. برای اصل ولایت توی بحث چیه؟ و این که تو اون بالاه شریعت هم از هم از خودش میگه، خدا گرفته، از خدا داره گرفته دیگه، خودش که نمیگه. شریعت هم همین داره میگیره، همه چی این داره میگیره و داره به پایین میده. چی؟ آن چرا خود خداوند نمیده؟ این دیگه اون بحثی سنگینه، فقط یکم مختصرش اشاره میکنم. یه پاسخ سادهش این است که چون خدا نظام عالمو نظاممند آفریده. یه پاسخ دومش این است، یعنی چون قرار است اسباب و وسایل توی مسیر باشن. یه پاسخ دومش که به نظر من قانع کننده تره این است که تصورش برای ما یه مثال شیطانی میزنه، مثال بدی نیست. میگه ببینید اگر شما بخوای خورشید رو نگاه کنی، اگه مستقیم نگاه کنی کور میشی. حتما باید این نور خورشید این یارو عینکای چی بذاری چقدر کمش بکنن تا بتونی ببینی. یعنی گاهی وقتا ظرفیت قبول توی ماها نیست، حتما باید اون واسطه فیض در کار باشه که واسطه فیض اینو به ما برسونه. ولی واسطه فیض واسطه است او هیچ کار، برای همین است که ائمه هم همه کارن هم هیچ کارن. اینجاست که واسطه فیضن، میگه واسطه فیض، یعنی اگه این نباشه به ما نمیرسه. من مثال بزنم برای فهم مسئله. وقتی ببینید یه بار شما تو ذهنتون در نظر بگید، تنها مثالی که به نظرم تو فضای آفرینش و دادن واقعی میتونیم مثال بزنیم، مثال آدم ذهنیه. شما این ذهن شما، این کله شما، ببینید این در ذهن خودتون یه آدم تصور کنید. این تو بحث شفاعت هم یه بحث که دارم میگم خیلی به درد میخوره. شفاعت یعنی چی؟ یعنی چرا ائمه شفیعن؟ شفیع بودن یعنی چیکار میکنن؟ ببینید حالا تو ذهن این یکی دیگه بیافرینید. خب آیا شما میتونی به این آدم دومیه چیزی بدی بدون واسطه اولیه؟ میتونی یعنی میتونی؟ امکان نداره. این نقطه ضعف شماست یا نقطه ضعف اینه؟ نقطه شما نیست، نقطه ضعف اینه. شما اینو درست کردی، شما میتونی یکی دیگه هم درست کنی. اما اگر شما یکی دیگر رو در طولش درست کردی، این انقدر این از مثال خود ما ذهن نداره، اینا میدونید دیگه، حواستون هست دیگه، خدا ذهن نداره ها. مثال از یه جهت مقرب، از صد تا جهت مبعد. من فقط یه جهت مقربش میخوام بگم. میخوام ببینید این اقتضای این مرتبه وجود این است که حتما با واسطه دریافت کنه، نمیتونه بی واسطه دریافت کنه. اونی که بی واسطه دریافت کنه اینه. همین منظورم چیه؟ یعنی اساساً اگر نظام عالم رو درست درکش بکنیم معنی ندارد بدون واسطه ما بده. اینم نه به خاطر که خدا نمیتونه، به خاطر که اصلا من موجود تحت واسطه‌ام. ظرفیت من این است که اینجام. اونی که ظرفیتش اینجاست که خودش مستقل میگیره. حرف معلوم شد؟ تبوت الذی کفر. السلام علیکم و رحمت الله. بله؟ و این همینا بود که الان خوندم براتون گفتم. میخواد از این چیز کنید؟ بله. خیلی یاد داشته اضافی نبود، همین فقط تقریبا اون اول تجدید نبوت رو نوشتم. اون اینه، وگرنه بقیهش رو حافظم گفتم. میدونم بقیهش رو حافظم گفتم. آره همینه، اینه فقط، اینه فقط برگشت رو دارم، برگشت رو حافظم گفتم.
چرا خدا این ظرفیت به انسان نده؟
کدوم ظرفیت رو؟ چون معنی نداره، تصورش نداره. یعنی که شما نظام ببینید، من اینجوری سوال این سوال میکنم، آیا خدا میتونه عالم متکثر بیافرینه یا نه؟ یا فقط یه دونه موجود بده بیافرینه؟ میتونه. نه فقط تصورش بکنه، مسئله از اختیارش نه. آیا خدا فقط یه موجود میتونه بیافرینه؟ میتونه چند تا بیافرینه؟ میدونم میتونه چند تا بیافرینه یا نه؟ خب وقتی میتونه چند تا بیافرینه، دومی با اولی فرق کنه یا نه؟ خب وقتی فرق کنه یعنی چی؟
میتونه
فرق نکنه، همینو دقت، سوالم دقیقه همینه. آیا میتونه دو تا چیز بیافرینه که هیچ فرقی با هم نکنه؟ دو تا چیز چیه؟ نه میخوام امکان تو خود شی دارم میگم. دو تا چیز که هیچ فرقی با هم نکنه، دو تا چیز یه چیزه.
نه فرق.
پس اگر میخواد دو تا بیافرینه حتما باید فرق بکنه. معلوم شد؟ اگه بخواد سه تا بیافرینه حتما باید با هم فرق بکنه. یه چیزیش باید با اون یکی فرق بکنه. یعنی یکیش فرق کردن حداقلش اینه که یکی یه چیز داشته باشه یکی نداشته باشه. تموم شد. پس شما یعنی حتما اگر چند تا میآفرینه یکی یه چیز داره که اون یکی نداره. حالا چراش از خود خدا بپرسید؟ چه نه ما اولا این که آیا این چرا نظام عالم اینجوریه؟ بگم همین که بخواد چند تا بیافرینه حتما یک کسی یه چیز داره که یک کسی چیزی نداره. وگرنه اگه عین این هم باشن چند تا نیستن.
خیلی
چیزا
باشه.
خیلی داشته باشن. من خب سوالتون رو ببینید. نکته این که رفتم سراغ مطلب اینه که اگه سوال غلط سوال بشه جواب درست نداره. سوال غلط یعنی چی؟ من میگم آقا چرا این ماجی که داره جیغ میزنه؟ بگو چرا داره جیغ میزنه؟ نه چرا جیغ میزنه؟ تو جواب منو بده. سوال غلطه. ببینید وقتی نکته اینه، وقتی سوال غلط بکنم شما نمیتونی پاسخ بدی. بعد بگو سوالت غلطه، یه سوال درست بپرس. بگو چرا سیاه بهت میگم؟ اما میگه چرا جیغ میزنه غلطه. من تقلام اینه که شما میگم این چرایی که میگه چرا اینجور آفریده، چرا سوال این است که آیا متفاوت میتونه چند تا باشه متفاوت نباشه؟ سوالم برنامین اگر چند تاست و متفاوته، یعنی نمیشود عالم متکثر آفرید با هم فرق نداشته باشن؟ و همین که فرق دارن یعنی یکی اضافه داره یکی کم داره،
فرقشون زیاده
آخه. خب باشه، میدونم میدونم، خلاصه تو این عالم میتونه یه میلیارد بیافرینی یا نه. خب وقتی یه میلیارد آفرید، خلاصه یه میلیاردومی با اولی خیلی فرق داره یا نه؟ خب فرق، چرا فاصله این با اون زیاده؟ اگه این رفتش این بالاتر قرار گرفت میشه 200می، نمیشه 1 میلیاردمی. برای همین نظام عالم خیلی مراتب داره، خیلی بالا هست خیلی پایین هست، کی کجاست؟ این تفاوت رو کم فکر کنید. کثرت یعنی تفاوت، هرچی کثرت بیشتر بشه تفاوت بیشتر میشه. اگه کثرت شد این میلیارد ها میلیارد عالم، معلومه که تفاوت هم میلیارد ها میلیارد تفاوت میشه. خواهش میکنم، با همه حرف خدا هست. هم باور کن میخندین شما. چرا؟ و السلام علیکم و رحمت الله.